مثلا نسبت به ارزیابی و تخمین این دارایی ها هم آمار غلط میدیم به مدیر دولتی خودمون. چطور انتظار داریم که مدیر دولتی من تا یک بازه زمانی معنادار، مدیر من 4 سال است دیگه، نهایتا 8 سال است دیگه، وقتی تو بهش میگه 100 سال نفت داریم یا هیچی، ولی وقتی شما بهش گفتی آقا ما 10 سال دیگه دچار بحران انرژی در کشور میشیم، 5 سال دیگه در واقع نشانه های این تشدید میشه، همین الان بفهم در زبنده، همین الان ما در منابع گازیمون دچار هشداریم، اینطوری بخوای در واقع طرح کنی خب اصلا ورق برمیگرده، اوضاع عوض میشه. آیا ما چنین تعریفی رو داریم؟ قطعا نداریم. آیا ما چنین بیانی رو داریم؟ قطعا نداریم. من فکر میکنم رسانه و رادیو و در واقع نقطه‌ای که ما درش نشستیم میتونه تو این زمینه اثرگذار باشه. اگر که مثلا میگم ما به عنوان یک مطالبه از دستگاه نفتمون بخوایم که از شرکت نفتمون از وزارت نفتمون بخوایم، مگه نمیگیم که ما الان یکی از ثروت‌های بزرگمون پارس جنوبیه و آقا یک پارس جنوبی داریم که این نعمت لایزال گاز هستش و چه و چه و چه، آقا یک گزارشی به ما بدهید نسبت به میزان ذخایر فعلی گازی پارس جنوبی و این رو به صورت رسمی وزیر بده پاش امضا کنه اعلام کنه. اینو میتونیم ما مطالبه کنیم که اگر یه همچین مطالبه کردیم و بعد مثلا میگم خب ما الان پژوهشایی داریم که نشون میده همین پارس جنوبی نهایتا تا 20 سال دیگه تا 2040 بیشتر نمیتونه به ما گاز بده و اگر ما خب این میشه یک نکته مهم، اگر وزیر ما این نکته رو تایید کنه و تصریح کنه که بله ما طبق آمار مصرف گازمون از طرفی فزاینده و از طرفی تولید گازمون که کاهنده هستش، ما در نقطه سال 2040 یا حتی جلوتر به سر به سر شدن کل در واقع استخراج نفت و گازمون نسبت به مصارف کشور رو میخوریم که تازه بعضی از محاسبات میگه 10 سال دیگه، بعضی از محاسبات میگه 10 سال دیگه، اگه به این برسیم خیلی اتفاق مهمیه. اگر گزارش غیر از این دادن خب اون وقت میشه یک نقطه مهم که خب حالا ما بیم صحبت کنیم با وزارت نفتی که داره گزارشی میده منافی و منافات داره با مثلا گزارشی که پژوهشگرای صنعت نفت و گاز ما در خارج از در واقع دستگاه حکومتی وزارت نفت دارن میدن. خب این نقطه خیلی مهمه.
آقای دکتر بهمن آبادی، ظرفیت‌های داخلی، نیروی انسانی توانمند و نهایتاً اقتصاد دانش بنیان، قابلیت‌های ما در حوزه دانشی چه امکانی رو در جهت پیشرفت اقتصادی ما فراهم می‌کنه؟ در کدوم یک از حوزه‌های دانشی ما به مرزی از بلوغ و شکوفایی رسیدیم که می‌تونیم ادعا کنیم که در اون حوزه حرفی برای گفتن داریم؟
بله، ببینید اقتصاد دانش بنیان رو من داخل اقتصاد مقاومتی طرح کردم و اقتصاد رشد محور. این نکته رو توجه داشته باشید که اقتصاد دانش بنیان از حیث کارکردی مثمر ثمر هست، اما این اقتصاد دانش بنیان باید داخل یک نظام اقتصادی شکل بگیره، داخل یک گفتمان اقتصادی صحیحی شکل بگیره تا بتونه منجر به عملکرد مثبت بشه. اما بریم سراغ اقتصاد دانش بنیان. ببینید در دوره‌های مختلف اقتصادی اون چیزی که سبب شکوفایی اقتصاد میشه و اقتصاد بر اساس اون شکل میگیره مزیت رقابتی هستش. در یک زمانی از دوره‌های اقتصادی منابع اولیه به عنوان محور، مثلا مثل زمین به عنوان محور پیشرفت اقتصاد بوده، در اقتصاد که مربوط به اقتصاد دوره اقتصاد کشاورزیه که میتونن دوستان تو تاریخ عقاید اقتصادی اینها بحث شده مراجعه کنن به مستنداتش و اونجا ببینن این مباحث رو. در اقتصاد صنعتی این تجهیزات رو به اصطلاح عرض شود خدمت شما که تجهیزات صنعتی و زیرساخت هاست که میتونه کمک کنه. در اقتصاد دانش بنیان مزیت اقتصادی ما دانش هستش. توجه بفرمایید دانش مهمترین مؤلفش انسان محور بودنه، ظرفیت محور بودنه. ببینید الان همین بحثی که اشاره شد، مثلا ما تا کی نفت داریم، من اینکه سعی دارم وارد به بحثای تکنیکی فقط نشم، علت اینی که بحثای تکنیکی از نوع نگاه‌های مختلف میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. اول شما باید پایه نظرتون رو تثبیت کنین بعد وارد بحث چون همین الان راجع به روندهای مثلا عرض شود خدمت شما که نفت تحلیل‌های مختلفی میدن، روندهای آینده پژوهی حوزه انرژی کاملا تحلیل‌های مختلفی میدن، پس اینها باید اول بررسی شه. ببینید همین میزان نفتی که ما داریم، همین میزان حوزه‌های انرژی داخلی ما، اگر ما بیایم صرفا از اینها به طریقی که هستش، به طریقی که فعلا موجوده استفاده کنیم، خب قطعا طبق یک روندی همونطور که اشاره فرمودن تمام میشود، یعنی یه حد یقفی نداره. اما وقتی صحبت از فراورده های اقتصادی میشه، وقتی صحبت از فراورده های اقتصادی میشه، نیاز به دانش داره. یعنی اقتصاد دانش بنیان مثلا در حوزه انرژی نگاهش فراورده محوریه، ایجاد فراورده هاست. ما بر اساس او میتونیم که اقتصاد رو به اصطلاح دانش بنیان کنیم. پس حوزه اقتصاد دانش بنیان که عرض میکنیم، به کارگیری نیروی انسانی متخصص با توجه به ظرفیت‌های داخلیه. نکته دومش بحث جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان هستش. ببینید طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از حوزه اقتصاد، تمام ده رشته مرز علم، اهم از سلولای بنیادین، هسته‌ای، نانو، بیو، ایران درش متوسط 1 تا 10. طبق روندهای آینده پژوهانه، اگر این ظرفیت‌های اقتصادی، یعنی مدیران برن به این سمت که این ظرفیت‌های اقتصادی رو به کار بگیرن، کاملاً ایران مزیت رقابتی اقتصادی در اقتصاد دانش بنیان رو داره. این صرفاً یک مطالبه عمومی رو میپذیره و یک مطالبه عمومی از طرف مردم و یک پیگیری جدی از طرف مسئولین برای به دست آوردن مزیت‌های رقابتی اقتصاد.
بسیار ممنونم آقای دکتر اسماعیلی. پرسش آخر به این ابهام لطفاً پاسخ بدید که بعضی معتقدند که مادامی که بستر سیاسی مهیا نباشه، هیچ مدل و تئوری اقتصادی در ایران جواب نمیده. به همین دلیل باید یک تصمیم اساسی گرفته بشه و اون تصمیم اساسی در حوزه سیاست هست. این مسئله رو با بحث تحریم و روابط خارجی پیوندش میدن و این نکته بود که در متن بیانیه هم آقا نقد شدیدی به این دیدگاه گفتمانی کرد که در داخل هم ظاهراً انعکاس و پژواک زیادی داره. شما ارزیابیتون از این موضوع چی هست؟
من ارجاع میدم در پاسخ به سوال شما، ارجاع میدم به سخن یکی از سناتورهای آمریکایی که وقتی در مورد ایران صحبت میکنه به صراحت میگه که مشکل ما با ایران جمهوری اسلامی نیست، حتی چیزی که در ظاهر ما باش، یعنی در واقع توی لایه بالاتر هسته ای و نمیدونم موشک بالستیک و اینا که هیچ، حتی با نفس جمهوری اسلامی هم ما با مشکل اصلیمون نیست. مشکل اصلی ما با این مردمی هستن که خودشون رو صاحب تمدن میدونن. اینا مردم خاصی هستن که در تمام اتفاقاتی که طی 40 سال گذشته افتاده مؤثر عمل کردن. این نشون میده که ما در کشورمون اگر بخواهیم به سمت رشد و موفقیت حرکت بکنیم، نه فقط باید در واقع خارج از این دیالوگی که در واقع جاری است و گفته میشه که آقا برویم با کت خدا ببندیم و حالا از اینجور تعابیر اینها، نه فقط اینها به دردمون نمیخوره، بلکه ما باید بدانیم که همواره 40 ثانیه جمع میکنم، همواره در عرصه جهانی ما معارض داریم به دلیلی که کشور خاصی هستیم از لحاظ جغرافیای سیاسی جهان، و اگر بخوایم در واقع با این معارضها مقابله کنیم، همواره باید مبتنی بر ظرفیت داخل عمل کنیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه و جناب آقای دکتر محمد جواد بهمن آبادی عضو پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف. عزیزان شنونده بی‌نهایت سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. سیاستنامه رو شنیدید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله اقتصاد با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، وان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. شامگاه پنجشنبه‌تون به خیر باشه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 صبح با شما همراهیم. همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه های ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. و اما شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir. سرت گرم و دلت شاد و وجودت بی بلا باشد. الهی هر کجا هستی نگهدارت خدا باشد. یارب یارب نظر تو بر نگردد، برگشتن روزگار سهل است. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که امشب هم این توفیق با ما یار شد به همراه همکاران بسیار ارزشمندمون در خدمت شما باشیم. و اما همکاران تلاشکرم در بخش سوم برنامه های رادیو گفته بود. تهیه کننده محمد جوادی نژاد. صدا بردار امیر آزادی. هماهنگی اسماعیل عابدی. و بنده ارادتمند شما رضا پالوانه. خدمت شما شنوندگان فرهیخته و صاحب دل رادیو گفتگو عرض کنم، امشب شب شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با انفجار بمب به دست منافقان در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به سال 1360 هجری شمسی است. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی ایران رو، به ویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران ارزشمند شهید ایشان را. جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم و تکریم از مقام شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه سال روز شهادت آن بزرگوار به عنوان هفته قوه قضاییه، این پیشنهاد در تاریخ 27 تیر ماه 1373 در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید. هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است، عمل کرد و دستاوردهای قوه قضاییه در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار می‌گیرد.
های سرد و تاریکم،
شهید جاده های دور و بی آبه،
پناه چتر های مانده در طوفان،
شهید روزهای رفته از خاطر.
تو از من میگریزی عشق یا نفرت،
تو با من آشنایی دوست یا دشمن.
شهید جنگ هر روزی که میبینی،
کنار لاله ها بریز اسم من.
یا من از این طوفان به ساحل میرسم، یا موج یا قایق.
کنار لاله ها بنویس یک سرباز، کنار لاله ها بنویس یک عاشق.
ببین آغوش اطمینان آرامش، ببین دیوار تن پوش تو جان من.
ببین فانوس دنیای تو روشن شد به یاد چشمهای مهربان من.
کنار لاله ها بنویس اسمی که پناه خواب آرامه پرستو خواست.
شهید بی پناهی های آدم ها، شهید برکه آرامش دوهاست.
امید راه های رفته تا امروز، شهید کوچه های ساکت و سردار. پروبالی از این پرواز میگیرم به جای دست و بازوی که گم کرد.
قوه قضائیه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آنها می باشد. هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقشی بی بدیل در پاسداری از ارزش‌ها، کرامت انسانی و آزادی‌های مشروع شهروندان ایفا نموده است و در راستای اجرای عدالت در بیش از 3 دهه گذشته یاران بسیاری را تقدیم انقلاب و تحقق حکومت عادلانه اسلامی نموده است که شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش گواهی روشن بر این مدعا است. هفته قوه قضائیه گرامی باد. هرگاه قضاوت می کنید عادلانه قضاوت کنید، و هرگاه سخن می گویید نیکو بگویید، زیرا خداوند نیکوکار است و نیکوکاران را دوست دارد. می توان مهمترین انتظار مردم را از قوه قضائیه تأمین سلامت اجتماعی، برقراری امنیت و عدالت در جامعه به شمار آورد. اجرای عدالت و تأمین امنیت از چنان اهمیتی برخوردار است که باید آن را معیار مدنیت و پیش نیاز هر گونه توسعه و مایه قوام و دوام جامعه قلمداد نمود. حضور شما همراهان رادیو گفتگو، عرض کنم که بهترین قاضی کسی است که بیش از دیگران با نیازهای فردی و اجتماعی مردم و قوانین تکامل انسان آشنا باشد و بهتر از دیگران بتواند قانون را در جامعه پیاده کند. کسی بهتر از همه قانون تکامل انسان را می‌داند که انسان شناس باشد و اصول تکامل انسانی را بر اساس شناخت دقیق حقیقت انسان کشف کند. مقام معظم رهبری فرمودند قوه قضائیه ضامن صحت عمل مسئولان نظام و آحاد مردم و تأمین حقوق آنها در نظام اسلامی است. شهیدان بر شهادت خنده کردند، شهیدان بر شهادت خنده کردند، به اطر خود بهاران زنده کردند. به زیر لب بگفتا لاله این حرف، به زیر لب بگفتا لاله این حرف، شهیدان لاله را شرمنده کردند. همراهان گرامی رادیو گفتگو، هم هفته قوه قضائیه هست امشب که شب هفتم تیر هست و شب شهادت جانسوز شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی و یاران صدیقش، و همچنین در همچین ساعتی برنامه مشق شیدایی رو ویژه شهدای انقلاب اسلامی تقدیم حضور شما می‌کنیم. امشب قصد داریم در خصوص شهدا